ایجاد میکنه که صاحبان کارا یا وارد کننده ها بدون پرداخت سود بازرگانی کالا رو بیارن. همون کالا اگر از طریق گمرک بیاد هزینه‌ش هم پرداخت بکنه، کی گفته قاچاق؟ کسی نمیگه قاچاق. همون میوه‌ای که شما میگید اگر سود از مسیر تجاری سود بازرگانی بیاد، از مسیر تجاری گمرک بیاد سود بازرگانی رو پرداخت کنه، که قاچاق منظور نمیشه. اما چرا میگه قاچاق میشه؟ برای این که میخواد از غیر از گمرک بیاد. شما شنیدید این اصطلاح که بگن اسکله های چی بهش میگن؟ اسکله های غیر مجاز. یعنی تو مرز خلیج فارسمون، تو مرز مرز دریاییمون، خب یه تعداد اسکله هست، اسکله های مجازه که گمرک هم بغلشه. یه سری اسکله هستش که حالا یا لنجی ها میان یا کی میاد یا کی میاد، اصلا میره اونجا از اسکله بندر میاد داخل و یا علی میرونم میاد جلو، از گمرک رد نمیشن. مسئله اصلی در مورد قاچاق کالا و کالاهای غیر مجاز، مسئله اصلی مسئله سود بازرگانیه. دولت به خطا برای حمایت تولید داخل سود بالا میبره و این قاچاق رو اصلا بزرگتون که افزایش میده. از این طرف هم من این دولت بگم خطش کنم وقتی شما رو نگیرم خیلی، از این طرف قاچاق صادرات، یعنی قاچاق هم در واردات داریم هم در صادرات. در صادرات هم اگر بالایی بخواد صادر بشه، خب از مسیر قانونی بره، همه این مدارک رو داشته باشه، ثبت و ضبطش باشه، خب انجام میشه. شما دیدید که وقتایی که این نرخ ارز و قیمت کالا تو بازار از این طرفی تغییر میکنه، کامیون های مختلف پیاز گرفته تا گوسفند گرفته تا از کنم هر کالای دیگری، از این طرف به صورت قاچاق خارج میشه. چرا؟ چون که این تفاوت قیمت وجود داره، کالایی که اون طرف هست به دلیل گرده شدن هست مشتری داره و کمبود بازار زیاد میشه. و دولت هم بعضی وقتی میاد برای حمایت از تولید داخل و حمایت از مردم برای مبارزه با قاچاق کالا در واردات سود بازرگانی بالا میبره که اتفاقا تشدید میکنه، برای مقابله با صادرات قاچاق چیکار میکنه؟ ممنوع میکنه صادرات رو که مثلا کالا تو داخل باشه قیمت داخل بالا نره. ریشه شون قیمت ارزیه که
متأسفانه
تعیین کرده و انگیزه ایجاد کرد. تا وقتی هم انگیزه اقتصادی وجود داشته باشه
راهشو پیدا میکنن،
باشو پیدا میکنه. ابتکارهای آدم های مبتکر، آدم های جوون ما، آدم های با استعداد ما، به جایی که برن استعدادشون رو بذارن تو تولید و رقابت و کسب و کار حلال و طیب و طاهر، استعدادشون رو میذارن کجا؟ استعدادشون میذارن یا از این بر صادرات قاچاق بکنن یا از این بر واردات قاچاق بکنن
در دور زدن قانون. بله بله، متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردیم، به نظرم بحثای خوبی انجام شد. ممنون از اینکه همراه ما بودید، بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسفق بانک مرکزی، درباره مسئله قاچاق کالا. خب ممنون که همراه ما هستید. 30,010,35 حتما نظراتتون رو به این شماره پیامک برای شبکه گفتگو و برنامه رویداد بفرستید. صحبت کردم باهاتون که فضای مجازی به دلایل مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا توی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تأثیر ویژه‌ای داشته. می‌خوایم با یکی از کارشناسا در این زمینه صحبت کنیم و ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آل داوود، کارشناس رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و برنامه همچنین شما موجود محترم در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب آل داوود، حالا فارغ از این ماجرای کرونا، فکر میکنید علت تاثیرگذاری مضاعف فضای مجازی تو این دوره از رقابت انتخاباتی چی بوده؟
ببینید، خب اگر کووید 19 هم در دنیا نبود، با توجه به سیر طبیعی که رشد تکنولوژی در سطح دنیا داره و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خب ما اگر کووید 19 هم نبود، در چند سال آینده با این فضا قطعا روبرو می‌شدیم که مریض ما بیان خیلی از فعالیت‌هاشون رو در فضای مجازی پیگیری بکنن، رشد افتخارات کارآفرینی در رفتار فضای مجازی، رشد تکنولوژی، رشد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و انواع و اقسام حالا تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با این فضا، ما ناگزیر بودیم که در این فضا بیاییم و محیط‌زیست جدیدمون رو برای خودمون محیط‌زیست حالا قابل قبولی بکنیم و البته محیط‌زیستی که حکمرانی خود ما در اون حاکم باشه. این یکی از مهمترین دلایلی که در این دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اینکه خیلی از حوزه‌های نیاز مردم در فضای مجازی هست، در این فضا داره دنبال میشه و البته اگر دقت نکنیم این فضا حتی میتونه به ضرر ما در این فضا هم باشه، به ضرر مردم عزیز ما باشه، چون میتونه بستر انتشار گسترده اخبار جعلی و ویدیوهای جعلی‌عمیق باشه و با توجه به اینکه حالا کشور ما قوانینش در حوزه مقابله با اخبار جعلی و پیام‌های جعلی و پیام‌های منفی یک مقدار باید تقویت بشه و البته فضا هم داخل کشور ما فضای مجازی فضای تقریبا رها شده است، اینجا میتونه حتی به ضرر مردم ما هم باشه، میتونه اختلال احساسی درست بکنه این فضا با اخبار جعلی برای مردم عزیز ما، و یا اینکه در حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های فرهنگی هم آسیب‌های جدی داشته باشه. البته شما می‌بینید این روزها ما در همین فضای مجازی آسیب‌های اقتصادی زیادی رو هم دارن مردم عزیز ما می‌بینن که یک قسمتش فقر و سواد رسانه‌ای در سطح جامعه است، ولی یک قسمتش هم بحث رها بودن و اینکه پاسخگو نیستن پلتفرم‌های بین‌المللی داخلی کشور ما به این دلیل هستش.
درسته. فکر میکنم این دوره از رقابت، حالا تا چند روزی هم که باقی مونده تا روز برگزاری انتخابات، چقدر این مسئله اخبار جعلی یا همون فیک نیوز ها تاثیرگذار بوده، نه چقدر هم مثبت بوده؟ یعنی مردم تونستن استفاده مثبتی از فضای مجازی در حوزه انتخابات بکنن یا نه؟
ببینید، بازنشر کلیپ‌ها و شایعات اخبار جعلی در فضای مجازی خوب هست، مخصوصا اون کلیپ هفته گذشته، اون فردی که خودش رو قاضی معرفی کرد و داون سرابید شما بیدیم. من وقتی بازدید های این کلیپ ها نگاه میکردم پیش خودم قصه میخوردم، میگفتم آقا چرا باید فضای مجازی ما اینجوری بشه که یک کلیپی این شکلی در یک سطح وسیع منتشر بشه و تعداد زیادی از انتشار دهندگان این کلیپ مردمی باشن که در این فضای بیست میکنن و تحت تاثیر این محتوای شاید جعلی و این کلیپ جعلی بخوان تصمیم گیری هم بکنن. ببینید، ما هر چقدر به فضای انتخاباتی نزدیک‌تر میشیم و روز 28 خرداد، من پیش‌بینی میکنم که حجم اخبار جعلی و ویدیوهای جعلی بیشتر بشه، با توجه به اینکه امسال هم تقریبا تمام گروه‌های معاند در داخل کشور و خارج کشور الان اعلام هم دارن میکنن که برنامه‌های ویژه‌ای حداقل برای روزهای پایانی و منتهی به 28 خرداد دارن، که این میطلبه که مردم عزیز ما در این چند روز آخر منتهی به انتخابات هوشیاری خودشون رو در مقابل اخبار جدید، در مقابل استفاده از فضای مجازی، گرفتن اطلاعات و اخبار از سایت‌های رسمی و صفحات رسمی نامزدهای مختلف و نامزدهای محترمی که هستن پیگیری بکنن، و از همه اینا مهمتر اینه که دنبال کاندیدای واقعا مردم عزیز ما دارن که داره برنامه‌ای ارائه میده که میتونه کشور از چالش‌های فعلی حالا عبور بده و یک آینده درخشان رو برای کشور ما بسازه. من اگر اجازه بدید چند روش تشخیص اخبار جعلی رو،
بله اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خیلی کوتاه بگم، اخبار جعلی معمولا در بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ها اخبارهای کوتاهی هستن که منبعی ندارن یا لینکی که دارن ادعا میکنن این معنی محتوایی داره در اون مطلب و زیر اون مطلب قرار نداره. یک مثلا داستان ها پیرامون حدس گمان تبدیل میشن و تبدیل میشن برای مخاطب. داستان هایی که در اخبار جدیدی که دارن اینجا منتشر میشن همه تقریبا یک داستان واحدی رو دارن و از نظر واحد یک شکل حالا خاصی رو دارن که شما میبینید یا تخلیه شدن یا حاوی صحنه های هیجان انگیز، صحنه های حالا حاوی محتوای هیجان انگیز و محتوای استرسیم که بحث تضمین شدن و در این مسئله تعصبی بودن و محتوا کاملا میتونه رو مشخص بکنه برای ما که این محتوا محتوای واقعی هست و محتوای جعلیه و در رسانه های مختلف رسمیش اشاره به این قسمت یا کل اون محتوای جعلی نشده و سعی کنه انتشارش ممکنه قدیمی بشه یا شما رو ارجاع بده به یک زمانی قبل از زمانه ها، مثلا 2 سال قبل، 1 سال قبل، یا مثلا بیا شما رو ارجاع بده به یک گروه ناشناس، مثلا بگه بسیاری از کارشناسان این رو میگن، یک منبع آگاه این رو میگه، دهان ما اینو میگن، مشخص نمی‌کنه که بالاخره این کارشناسه کیه، محققه کیه، به کجا وصله، از کجا این خبری که داره نقل میکنه رو آورده. و از همه اینا مهمتر این هستش که زبانش زبان پیچیده است، اخبار جدید تقریبا البته نه همیشه کاملا این موضوعی که میگم نسبیه ولی پیچیده خبر نقل میکنه در خصوص موضوعات ابهام برانگیز، موضوعاتی که میتونه گزاره‌های منفی از یک فرد، یک گروه یا یک حزب یا یک جناح درون ذهن مخاطب میتونه به وجود بیاره. اینا نشانه هایی هستن که مردم از ما اگه بهشون دقت بکنن به نگاه پرسشگر در حوزه مقابل بارستانه و واجه بارستانه کمتر در دوام اخبار جعلی و این روزهای منتهی به انتخابات انشاءالله گرفتار میشن و از منابع رسمی وقتی خبرشون پیگیری میکنن چند یک تصمیم درست و منطقی
انشاءالله. ممنونم. بله پس راهکار اصلیش هم همین افزایش سواد رسانه‌ای عمومی هستش. خیلی ممنونم آقای آل داوود، لطف کردید که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. شما گفتگو کردم با جناب آقای آل داوود، کارشناس رسانه، درباره تاثیرگذاری فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری 1400. بله ممنون که همراه رویداد هستید. من یه خبری رو بخونم. الان دغدغه خیلی از مردم ما، همه مردم ما، این هستش این ماجرای واکسیناسیون عمومی به کجا میرسه که آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفتن که توی تابستون بیش از 10 میلیون دوز واکسن کرونا تولید میکنیم و این ماجرا بعد از تابستون از مهر ماه به بیشتر از 10 میلیون دوز در ماه میرسه که خب باعث میشه تقریبا بتونیم بگیم تا آخر پاییز همه کشور واکسینه میشن در برابر ویروس کرونا. خیلی خب برگردیم به مسئله انتخابات. گفتم در ابتدای برنامه خدمت شما که یکی از واژگانی که در ادبیات سیاسی این دوره از انتخابات و چند دوره اخیر خیلی مطرح هست واژه اسلحه هستش، که اصلا اسلحه کیه، چرا باید بهش رأی بدیم، باید به اسلحه رأی بدیم یا نه و ویژگی‌هاش چیه. در این زمینه میخوام گفتگو بکنم با جناب کنعانی مقدم از فعالین و کارشناسان سیاسی کشور. جناب کنعانی مقدم سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
بزرگوارید، با افتخار در خدمتون هستم.
من یه پیشنهادی داشتم خانواده هایی که میخوان تصمیم بگیرن برای رأی دادن، گرچه هر کدوم انتخاب خودشون رو دارن و دلیلی نداره که همه به یک نفر رأی بدن، اما میتونن هم فکری با هم دیگه بکنن، کنار هم بشینن، یه کاغذی رو در بیارن بذارن و شاخصی که من میگم، حالا 8T رو من در نظرم هستش که روش فکر کنن و نمره بدن به این افرادی که به هر حال مطرح هستن در رابطه با نامزدی انتخابات ریاست جمهوری. خب ببینیم که این فرد آیا داره تقوا هست و تجربه‌ای که در این زمینه از عمل کردش داریم نشان دهنده این تقوای سیاسی، تقوای دینی هست یا نه. ما بهش به قول معروف امتیاز بدیم. بعد ببینید تخصص لازم رو برای مدیریت در جایگاه رئیس جمهوری رو داره یا نه. و اینا اگر خب شما یک ماشینی رو در اختیار کسی فیلمی که رانندگی برد نباشه، تخصص باشه نداشته باشه، خب ماشین رو میبره لبه پرتگاه من سقوط میکنه در دره. مسئله بعد اینه که عمل کردش در این 40 سال گذشته، 43 سال گذشته نشوندنه این است که آدم با تجربه آزمون خطاهاش رو انجام داده و نمیخواد تازه بیاد در مسند قدرت قرار بگیره و دنبال این باشه که دوباره مجددن آزمون خطا بکنه. مسئله بعد اینه که داره تفکر اندیشه باشه، آدمی که به هر حال با مشورت دیگران و تفکر اندیشه سرکار نداشته باشه، قطعا نه منتقدانش رو میتونه تحمل کنه و نه میتونه ایده‌های جدیدی برای حل مشکلات کشور داشته باشه. نقطه بعدی تعهد داشته باشه، یعنی حرفی که الان میزنه، شعاری که داره میده، بهش تعهدش عمل کنه. مشتاق این باید نباشه که یه ایده از این آمد تقولون مالا تفرون که برم افتن اندالان تقول مالا تفرون به کسانی که ایمان آوردی، چرا چیزی رو حرفی رو میزنی که بهش عمل نمی کنی؟ و خداوند سخت میگه و کسانی که وعده میدن بهش عمل نمی کنن. ببینیم آقا تعالی وعده هایی که دادن بهش عمل کردن یا نه. نکته بعدی ششم میشه توانایی داشتن. یعنی این طرف آدمی هستش که شادابی و جوانی و چابکی یک دولت کارآمد رو داشته باشه، یا نه فقط میره تو اتاق میشینه میخواد دستور بده. خب ما الان نیاز به آدمایی داریم که میدانی عمل کنن، در عرصه میدان توانایی و اون شادابی رو داشته باشه. طی بعدی به نظر تدینه، یعنی این فرد عمل کردش با تدینش و رفتارش در زندگیش با دیندارش تطبیق داشته باشه. اینجوری نباشه که به مثلاق این شعر که واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. اینجوری نباشه که بیا جلوی مردم به دینداری تظاهر کنه و بعد در زندگی خصوصیش حالا اشرافیت و ورود به مسائل غیر اخلاقی و مسائل مختلفی که عمدتا از یک انسان دیندار بعید هست سر بزنه. مثلا بعد آخری هفته تا هم که بحثتون هم گرفتم تحور داشتنه، یعنی آدم شجاعی باشه، بیباک باشه، با یه شطر تشر امریکا و اسرائیل و یک موزل امنیتی میدان رو خالی نکنه، دنبال سازش و تسلیم شدن در مقابل دشمن ها نباشه. این از همینه رو اگر کنار هم بذاریم میتونیم یک نمره‌ای بدیم بر اساس این شاخص‌ها و بعد اصلاً مقبول رو انتخاب بکنیم که
جناب کنعان مقدم ببخشید. ممنون از لطف. این نکاتی که شما گفتید که اینا نکاتی که شورای نگهبان باید تایید کنه، یعنی واقعا الان از بین نامزدها کسی هست مثلا نماز نخونه، روزه نگیره، تدینی که مثال زدید یا تقوا و مدیر
شورای نگهبان حداقل‌ها رو تشخیص میده و بر اساس قانون اساسی میاد اون حداقل ها رو احراز صلاحیت،
یعنی حداقل مدیریت رو داره دیگه نامزد دیگه.
خب باشه، ما دنبال اصله هستیم.
آها.
یعنی وقتی میخوایم نمره بدیم میگیم آقا مثلا تجربه میذاریم کنار، میگیم این طرف درست تجربه اجرایی داشته، تجربهش هم منفی بوده، ولی الان ما دنبال کسی هستیم که با تجربه تر باشه و
یعنی تکمیل اون نکاتی هستش که حداقلش.
ما حتی یعنی اصلا یعنی حد اکثری رو مقدر
متوجه شدم. بله.
شورای نگهبان حد اقلی شده رضا گرفت.
خیلی ممنونم آقای کنعانی مقدم. لطف کردید. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای کنعانی مقدم از فعالین سیاسی کشور درباره اینکه اصلاً در انتخابات ریاست جمهوری چه فرقی هست. خیلی خوب سریع بریم موضوع آخر. گفتم که یه اقدام به عملیات روسی علیه خانواده مسلمان در کانادا صورت گرفته و فضای اسلام ستیزی که در غرب هست. میخوام در این زمینه گفتگو کنم با جناب دکتر رضاخواه نماینده مجلس که خودشون هم سالها در کشور آمریکا درس خوندن و زندگی کردن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض عرض سلام دارم خدمت شما خان علیزاده. فقط یه تصحیح بکنم همون ابتدا که من علیرضا رضافا هستم، اون نماینده مجلس آقای مشتبه رضافا هستم. یه تفاوت شباهت فامیلی اینجا هست.
من عذرخواهی میکنم بزرگوار. جناب رضاخا، چیه این ماجرای اسلام ستیزی که سعی میکنه وقتی یه فرد مسلمون یه اقدام مثلا عملیات انتحاری انجام میده، آی فضای خیلی تندی که آقا باید اسلام محدود بشه و مسلمان‌ها محدود بشن انجام میشه، اما وقتی علیه مسلمان‌ها این اقدامات انجام میشه فضا اینجوری نیستش، چیه ماجرا؟
نکن رشد اسلام ستیزی تو غرب تو این سالهای اخیر به شدت از یه رشد بالایی اسلام ستیزی برخوردار بوده. علتش هم یه بخش جدیش اصلا همین برخورد رسانه هاست، یعنی نوع بازنمایی چهره مسلمان ها باعث شده که اصطلاحاً روی کردهای اسلام ستیزانه و این اعمال وحشیانه، یعنی شما وقتی نگاه میکنید یه خانواده، یه پیرزن 70 ساله، یه پسر 9 ساله با پدر مادرش داره راه میره، یه نفر با کامیون یه آدم مثلا 20 ساله میاد اینها رو زیر میگیره و میکشه. این رفتار وحشیانه یه ریشه ای هم دارد. کانادا علارغم این که تلاش میکنه تصویر خودش رو یه تصویر نشون بده که اصطلاحاً فضای چند فرهنگی گرایی و مارکسال جاری تو اونها یه فضای بالایی هست، این گونه نیست. یعنی ما رشد افراد گرایی در دل جوان سیتیپوس تو کانادا به شدت داریم، بعد از اینا تعریض میشه و بستر خودش حتی داخل خود آمریکا پیدا میکنه.
چرا اینجوری آقای رضاخا؟ چرا کانادایی که سعی میکنه خودش رو نماینده حقوق بشر دنیا نشون بده فضاش اینجوری هست؟
واقعیت اینه که سیاست های امنیتی دستگاه امنیتیشون میتونه نگاه بکنی تو پروفایل کردن مسلمان ها، نحله برخورد رسانه هاشون در کنار سیستم های آموزشیشون چه تو مدارس و چه توی دانشگاه ها، مجموع اینها یک نوع تنفر رو نسبت به مسلمان ها و اصطلاحاً پروفایل دندی کردن مسلمان‌ها ایجاد کرده.
یعنی رسانه‌ای که شما گفتی
دقیقاً می‌گونن، یعنی اون رسانه‌ای که شما میگید وقتی میگه مسلمان و کنارش لیبل تروریسم رو بهش میچسبونه، باعث میشه که آدم‌ها که رد میشن تا یک فرد مسلمان میبینن ناخودآگاه تو ذهنشون بیاد که این آدم خطرناکه. این وقتی تاثیر گروه‌ها ناکام سیاستمدارها ناکامی سیاسی خودشون رو این وقت میندازن روی دوش گروه های اقلیتی که داخل کشور وجود دارن، ناکارآمدی سیاست خارجیشون رو همینجور. اینها باعث میشه که اینا ریشه های افراطگرایی رو تو این جوامع تشکیل میده. خیلی هم تلاش های جدی شده چه تو فضاهای دانشگاهی تو مدارسی با این مخالفت کنن، ولی نه به صورت سیستماتیک این وجود داره و هیچ تلاشی هم از طرف دولت کانادا برای مقابله با این صورت نمیگیره. همونطور هم که شما گفتید وقتی هم بخوان اینها رو تو اخبار و رسانه ها باش مواجه بشن، سعی میکنن ازش باز برای تقویت خودشون استفاده کنن. یعنی از یه طرف اون جامعه اقلیت رو دارن یه گوشه، بگن آقا به قول معروف نه بحثای مثلا افراطی تو اینها وجود داره، حالا ما خیلی خوبم هستیم. یعنی تصویری که مثلا شما نگاه کنید رئیس جمهور این آقای
ترودو
نشون میده، من اومدم هم در آره میاد این وسط خودش رو یعنی سعی میکنن حتی اصلا مصادره محسوب بکنن، تصویر خودشون رو بهتر هم نشون بدن که حالا تو گویی تو کانادا این اتفاق نمیفته. تو همین چند سال گذشته موارد متعدد داشتیم، یه موردش من خدای کنار مسجد نشسته بود با شاغو اومدن زدن کشتن. این اتفاقاتی است که تا اون بخش اصلیش حل نشه، این چهارگانه ای که عرض کردم که مهمترینش ساختار سیاسی به خصوص تو دستگاه امنیتیه که اینها مسلمان بودن رو مشخصا با تهدید بودن برابر میدونن، و بعد تو سیستم های آموزشی از همه مهمتر تو سیستم های مدارسشون هست و بعد دانشگاهی و مشخصه همه اینها خروجیش تو رسانه ها، رسانه های کانادایی. همین که کشورها رو یعنی از زمانی نیست که فقط هم بگن مسلمونه، میگن کشور مثلا ایران، کشور پاکستان، کشور هند، کشور عراق، اینها رو پروفایل بندی میکنن. اخباری که از اینها میاد بیرون همیشه با کلمه تروریسم و جنگ و اینها کنار هم قرار میگیره. بعد این دیگه اون تصویر معلمی که سر کلاس میخواد صحبت بکنه همین تصویر رو به خورد بچه‌ها خواهد داد.
درست. باز
این یه سیستمی است که اصطلاحاً هی خودش رو تقویت میکنه و باعث همچین رفتارهایی میشه.
ممنونم آقای دکتر رضاخا، خیلی ممنونم. من عذرخواهی میکنم در ابتدا معرفی شما رو اشتباه کردم. ان شاءالله سلامت باشین و در برنامه‌های بعدی هم بتونیم خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستم.
ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا رضاخا، کارشناس مسائل بین الملل. ممنون که همراه ما بودید در برنامه رویداد. اصلا وقت نداریم، ما رو دعا کنید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید، میتونید با سامانه 162 در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو با همکاران ما در این واحد، واحد روابط عمومی، در میون بگذارید. اما عزیزان شرمنده، خدمتون عرض کنم که به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:04 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
همراهان عزیز و گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا